بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن المشهور وجوب الموافقة القطعية وإن ادعي الإجماع لكن الإجماع غير محقق ومدركي وفي المسألة الأصولية لا يأتي مدلك وجية الإجماع لكن المتيقن أن وجوب الموافقة القطعية مشهور بين الأصحاب. وتحصل مما حققناه في وجوه وجوب الموافقة القطعية أنه يمكن الاستدلال بخمسة وجوه، أربعة منها تامة عندنا والوجه الخامس يرد فيه الإشكال وهو لزوم الترجيح بلا مرجح بجريان الأصل في بعض الأطراف، وذلك لأن الترجيح بلا مرجح إنما يستهيد في التكوينيات، من هنا قالوا الشيء ما لم يجب يعني الشيء الممكن ما لم يجب بترجيح وجوده لا يوجد، لكن في الاعتباريات لا الترجيح بلا مرجحين من بمقام من الامكان كموارد تأخير الشرعي، والمرجح انما هو إرادة الفاعل باختيار احد الاطراف والسلام ولا غير. ففي الاعتباريات لا يلزم استحالة من الترجيح بلا مرجحين. و أيضا في موارد فقدان النص مثل ما لو قام الإجماع المركب على دوران حكم بين القصد والإتمام مثلا، فلا شك ولا ريب في وجوب الموافقة القطعية، وجوب الاحتياط فتوى ونصا. و اما في موارد تعارض النص اذا علم اجمالا به حجیت احد النصین احد الخبرین، فتقدم في محله ان مقتضى قوله عليه السلام اذا فتخير وسائر نصوص المقام التخير الاصولی لا التخير الفقهی، و الفرق بینهما بیننا قبلا. ثم يقول الكلام في الامتثال الإجمالي وإجزاؤه عن الامتثال التفصيلي، يعني مع تيسر الامتثال التفصيلي هل يجوز الاقتصار والاكتفاء بالامتثال الإجمالي أم لا. يظهر من الشيخ الأعظم كفاية الامتثال الإجمالي، وهو مقتضى القاعدة، وذلك لتحقق الامتثال قطعا للأخرة في بعد الإتيان بالطرف الأخير من المعلوم بالإجمال في مبادئ الإجمالي يحصل القطع ب اتيان المأمور به، و لا ولو كان متيسرا له ان يمتثل تفصيلا، ولكن نقل عن صاحب الحدائق اجماع الاصحاب عن بعض على عدم جواز امتثال الاجمالی مع تیسر الامتثال التفصیلی. ولكن هذا الاجماع غیر صحیح، لان مدعی الاجماع نظره الى اشتراط طهارت الثوب المعلوم نجاسته بین الثوبین او فی بعض اجزاء الثوب علم اجمالا نجاسته، فدعی الاجماع على وجوب تطهیر کل الثوب او الناحية التي فيه النجس بحيث يحصل العلم بتطهير الثوب. هذا لا يغاص بسائر موارد العلم الإجمالي، نظر مدعي الإجماع إلى اشتراط طهارة الثوب المعلوم إجمالا نجاسته، فلا يكون ادعاؤه ودعواه في مطلق موارد العلم الإجمالي. و حاصل الكلام أن الظاهر من الشيخ الميل إلى التفصيل بين استلزام التكرار وعدمه. قال يجوز الاكتفاء والاجتزاء بالامتثال الإجمالي لكن لا مطلقا، مع تيسر الامتثال التفصيلي يجوز الاجتزاء والاكتفاء بالامتثال الإجمالي لكن لا مطلقا، بل في خصوص ما إذا لم يستلزم التكرار، وأما لو استلزم التكرار فلا يجوز لأنه عبث ولعب بأمر المولى مع تيسر الامتثال التفصيلي بلا لزوم هذا العبث. ولكن السيد الحكيم نقلنا عبارته في بحث الأصول العملية، لعله هنا أيضا نقلناه، ولكن كلامه هذا أن هذا العبث لا يلزم لأن الامتثال الإجمالي أشق من الامتثال التفصيلي، والأغلاء حينما يرون العبد في سبيل طاعة ربه امتثال أمره يوقع نفسه في التعب يرونه أقرب إلى رسم العبودية، فحينئذ يرتفع إشكال العبث، ليس أصلا بعث، لأن هذا المكلف يوغ نفسه في تعب في سبيل امتثال ربه بإتيان طرفين بدلا عن الاكتفاء بالمرة الواحدة في علم التفصيلي، فلذا ليس هذا من قبيل العبث. وعلى عيال أشكال النائيني إشكال آخر، وحاصل كلامه أنه هنا الامتثال لا يقصد امتثال أمر هذا المأتي بالخصوص، فلم يأتي بمعمور به على وجهه حتى يجزي، وإنما الاتيان بالمعمور به يجزي إذا كان على وجهه، على وجهه إنما يكون إذا قصد امتثال أمر هذا المأتي بخصوصه، ففي الامتثال الإجمالي لم يقصد بخصوصه. هذا الكلام كلام متين جدا، إجمال كلام بود. البته من بعضی از مطالبی که در بخش عربی گفتم یا در این جزوه نیست یا اینکه اشاره شده، ولی بنده خب این بحث رو حفظ بودم دیگه، هستم در بحث اصول عملی، چون دوباره میاد اونجا میاد کلام حکیم و اینا، همه رو که گفتم توجه داشته باشید، وجوه جالبی است و این بخش عربی رو شما حفظ بفرمایید، همینجا حتما وارد بکنید در این رساله‌ای که در این قسمت بخواه بنویسید، این قسمت‌های اخیرش رو، بله، که مرحوم حکیم چی گفته، مرحوم های نائینی چی گفته. من همینجا هم باز دوباره اجمالش رو الان به شما بگم، ترجمهش رو که آقایون توجه داشته باشن. مرحوم حکیم میگه که آقا اصلا این عبث مبث لازم نمیاد، این حرفا چیه؟ برای اینکه این آقایی که میخواد امتثال اجمالی بکنه خوش در تعب میندازه، سختی میندازه، دوباره انجام دادن عمل سخت داره یا یک بار دوبار دیگه. خب این آقا کسی که در مقام امتثال رب و تحصیل یقین خوش به تعب میندازه، آیا میشه گفت او رو عوض میکنه؟ نه، او برای اینکه یقین بکنه، بلا اینکه میتونسته تفصیلی هم کسب بکند، اما معذالک این هم یک راهه، دو راهه، یک راه آسانتر، یک راه چی آقا؟ سختر. خب راه سختر اختیار کرده. این عوض نیست. این ایشون حرف مرحوم حکیم اینه، رد میکنه این رو. تا اون عوض رفتی به بدون امر نداره آقا. اونایی که میگن عوض مخصوصشون این نیست، فقط همین است که داره تکرار میکنه. توجه فرمودید این عوض ناشی از چی است آقا؟ نفس تکرار. خب مرحوم حکیم مرحوم نائینی میگه نه، یک چیز رو شما فراموش کردید، غافل شدید، اون چیه؟ اتیان المعمور به علا وجهه. او در حین اتیان هر طرف، او آیا میتونه قصد امتثال امر خصوصی این معتیه رو بکنه؟ اصلا میدونه که به این امر متوجه شده؟ درسته که بعد الاتیان قطع حاصل میشه، بلکه که در این اتیان که او قصد امرش نمی کنه که، درسته؟ پس این اتیان معمولی به علاوه وجهی چی آقا؟ نیست. حالا بگذاریم، خواستم بگم که چنین مطالبی هم در اینجا هست که شاید در این جزوه نیومده، چون من هنوز تا هست. خب پس من تا آخر مطالعه نکردم، اصلا از حفظ گفتم. توجه فرمودید. خب عرض کنم خدمت شما که در این بحث قبلی ما در شعبه مصداقی گفته بودیم مشهور اینه دعوای اجماع شده، همین جزوه منم هم دیروز بود توش، من غافل شدم جایش رو گم کرده بودم. در اینجا نه اینکه جزوه شما و جزوه خودم که دیروز بود، یعنی تکمیلش. بله ولی بله. حرف شیخ اصلا در کلام شما نیست، اصلا در اون جزوه شما نیست. بله در اینجا ایشون عبارتش اینه، فن حق و فیه وجوب الاجتناب ان کل المشتبهین وفاقا للمشهور. خب و فی المدارکه انه مقتوع به فی کلمات فی کلام الاصحاب و نسبه المحقق البهبهانی فی فوائده بله الى الاصحاب و من المحقق المقدم دست الکاظمی که چی؟ فی شر الوافیه دعوا الاجماع صریحا و ذهب جماعت الى عدم وجوبه و حکی عن بعض القرآن. خب اینجا معلوم شد که کلا آقا سه قول شده، یکی وجوب موافقت قطعیه که مشهور است و بلکه اجماع ادعا شده، یکی دم مخالفت کردن گفتن نه موافقت قطعیه واجب چی آقا نیست، جماعتی هم گفتن هست اما به نحو قرآن، چون کل شیء لم یرد فیه کتاب بلا سنه، این روایت معتبره هست، این روایت بله روایت عبدالرحیم ابن قصیر هست. بله حالا این قول این شخصه میگه که این کل ما لم یرد فیه کتاب بلا سنه ففیه القرآن، ما به خصوص این کتاب سنت نداریم در مورد مجمالی که چی کار بکنه طرف، توجه فرمودید، به خصوص به عنوانه نداریم دیگه، پس بنابراین باید چی کار بکنه؟ قرعه بکشه. قرعه تو کل امر مشکل که یکیش اینه، اینا نصوص استدلال میکنن دیگه خلاصه. خب حالا کلام این است که مشهور اینه خلاصه، ما نمیخوام بگیم اجماع، اجماع سه تا اشکال داره در قسمت عربی عرض کردم، اولا اجماع محقق نیست بخاطر که مخالف خودش اعتراف کرده، و ثانیا که اجماع مدرکی هست چون مجمعین خودشون استدلال به ادله کردن قائلین به این قول موافق قطعیه، و ثالثا که در مسائل اصولی اساسا اون ملاک اجماع مصطلحی که اجماعی هست که تعبدن کاشف از قول معصومه در چنین مواردی مشکل هست که ما پیاده بکنیم، برای اینکه کسی میتونه بگه که آقا اینجا یک جنبه فقهی دارد چون بالاخره صحبت وجوب موافقت قطعیه هست، میگیم نه اونجایی که گفتن خصوص مسئله خاصی سربته، توجه فرمودید، فرو فرع خاصی است، این اصلا یک چیز کلی هست در سرتاسر امور موارد علم اجمالی، یک چنین چیزی همون اشبه به قواعد چی میشه آقا؟ فقهیه اصولیه میشه. بله خب حالا فقط همین رو خواستم بگم، این قلقل مشهوره شهرت عظیمم چی آقا؟ هست که دعوای اجماع شده، معلوم میشه مخالف کمن دیگه، التفات فرمودید چند نفر گفتن اصحاب و اجماع و اینجور میشه. خب حالا مطلب دوم این است که ما ادله ای که آوردیم، من به خدمت شما میگم 5 تا وجه شده تا الان برای وجوب موافقت قطعیه. وجه اول عرض کردیم صدق البیان و وصول الدلیل و صدق قیام الحجه که اینا همه صدق میکند، بنابراین علم اجمالی اینجا منجزه الان نحو وجوب موافقت چی آقا؟ قطعیه، چون اصل بیان واصل شد، علم حاصل شد، حجت قائم شد بر ثبوت هیچ اصل چی آقا؟ تکلیف. خب طبعا اینجا این ملاک همون احتیاط میاد که حکم عقله. خب پس عدل براءت در اینجا جاری چی آقا؟ نیست. عدل براءت بعد صدق البیان و ما آتاها من القدره که تمکن دارد هر دو طرف رو امتصال بکند یا چند طرفش رو به محصول رو میشد ما آتاها الله من البیان و قدره. این یک دلیله که اصلا عدل براءت در اینجا جاری چی آقا؟ نیست و مجرایی چی میشد آقا؟ احتیاط. بله؟ ها خب درسته، ولی ما بگیم نه، عقل وجدان میکند که این صدق بیان میکند. بله نه نه نه، حتی در اینجا عقل میگد که وقتی که شما به دلیل دلیل بر اجتناب عن النجس دارید، خب میدانید که نجس در میان یکی از این دو هست، اینجا بخواد بگه بیان در مورد این قائم نشده نمیشه. چرا؟ چون نجس رو که یقین دارید در خارج بین این دو هست، اون اجتناب عن النجس هم شما چی آقا؟ دارید. فلذا اصل وجود نجس رو در خارج شما چی آقا؟ یقین دارید. نه 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 آقا اینجور نیست. اصل این که نجس در بیان این یکی دو هست رو، یکی از این دو هست رو قبول دارید شما، یقین دارید دیگه. خب اگه به شما گوین یقین داری چی میگی؟ میگه بعد یقین دارم هست. خب اجتناب عن النجس هم خطاب داری، پس یقین هم به وجود نجس داری، تمکن از اجتناب از این نجس متیقن هم چی آقا؟ داری. خب پس بنابراین باید به گونه اجتناب بکنید که یقین پیدا بکنید که این امر چیکار کردید آقا؟ امتثال کردید. غرض این است که آتا هل من البیان و القدره در اینجا هست از اتیان و امتثال اون امر و شما یقین به تحقق موضوع خارجی هم متحقق شده، یعنی فعلی شده. تحقق موضوع خارجی هم چی شد آقا؟ هست. تحقق موضوع به این نیست که فقط تفصیلی باشد. وقتی که یقین داری یکی از این دوست، این حکم اجتناب عن النجس هم چی میشد آقا؟ چی میشه؟ فعلی میشود، چون فعلیت حکم به تحقق موضوعش. خب حالا دلیل دوم چی بود؟ دلیل دوم این بود که حکم عقل تخصیص بردار نیست. عقل میگه آقا علم حجت ذاتی دارد دیگه، این حجیت علم چون به حکم عقل ثابت شد، تخصیص بردار به صورت علم تفصیلی یا علم اجمالی چی آقا؟ ندارد. علم مطلقا حجته، کما اینکه در اقسام خود این علم اجمالی یعنی احکام به لحاظ احکام فرقی هم بین حرمت مخالفت قطعیه، چون هر دو برای چیه؟ برای عمل به علم دیگه. هر دو از آثار حجیت چی است آقا؟ علم دیگه. یعنی علم اجمالی وقتی که منجس شد، از یکی از آثار این تنجیز علم اجمالی و حجیت علم اجمالی چیه؟ حرمت مخالفت قطعیه. یکی از آثار حجیت این علم چی است آقا؟ وجوب موافقت چی آقا؟ قطعیه. عقل دیگه فرقی نمیذارد، کما اینکه بین علم تفسیری و اجمالی فرق نمیذارد، بین اون شؤون حجیت علم اجمالی هم فرقی چی آقا؟ نمیذارد. در اون اقل و اکثر ارتباطی هم که او علم دارد اجمالا، که اصل تکلیف رو به صلات که شد، منتهاش علم اجمالی دارد که این مکلف به او یا اکثر یا چی؟ اقل. صحب کنید آقا، با اتیان اقل این علم منحل نمیشه، به خلاف اقل و اکثر غیر ارتباطی در اینجا منحل نمیشه. چرا منحل نمیشه؟ چون اون جزء زائد احتمال دخلش در همون اقلش هم چی آقا؟ فراغ از اقل هم هست. پس اینجا انحلال بردار نیست. اینو داشته باشی، سوال کردی جوابش رو خوب مطلب رو بگیرید. و اما در غیر ارتباطی چی؟ منحل میشه. برای اینکه شما اون جزء اقل رو که یعنی از 50 جزء 49 جز یک طرف، 50 جزش هم چی آقا؟ یک طرف. شما اون جز که میگیم، حالا تعبیر مسامحیه، شما این رو عوضش کنید، توجه فرمودید. مثلا فرض کنید که آفرین، اینجوری توجه فرمودید، شک دارید که علم اجمالی دارید که بدهکاری شما 10 دینار هست یا چی آقا 12 دینار؟ خب منحل میشه به همون، به همون 10 دیناری که دادید اون زائد شک بدوی میشه و اون هم دخلی در اون قبلی چی آقا نداره. غلط این حرف، اگر هر کس بگد غلطه. چراش من گفتم، چند بارم گفتم، من تا تأمل کم هست مطلب گرفته نمیشد. گفتم به شما، گفتم اون زائد رو همونجور که احتمال جزئیتشو میدید همینجور اگر جز باشد اصلا اون اقل امتصال به اون حاصل نمیشه، دخیلی در فراقشه. خب اونی که یقین داشتید که نداشتید اقل رو یقین نده، خب فراق یقین نبود حاصل بشد.
فرق بین ارتباطی و استقلالی به این بیان هست که در ارتباطی یک عنوان تکلیف روی متعلقی رفته، عنوانی رفته، اون جزء زائد در تحقق اون عنوان دخیله، مثلا عقم اصطلاح متوجه مکلف شده، مکلف میدونه که 10 جزء قطعا هست، تو 11 همی شک داره، این یازدهم اگه نیاریست نماز
نیاوردی. بله دیگه، خب گفتیم دیگه، شما حرف تازه‌ای نزدید، غیب گفتید به قول معروف. دقت کنید آقا، عرض کردیم اون جزء زائد گفتیم دخیل در فراق اون چیه؟ یقینی اونه. تا این رو نیاری فراق یقینی از اون حاصل نمیشه، از اصل تکلیف، از اصل تکلیف آقا فراق یقینی حاصل چی آقا؟ نمیشه، به خاطر اینکه این جزء زائد اگر جزء باشد یعنی چی؟ یعنی مأمور به شما مجموعش دیگه. فلذا این عقل که بفرمایید شما اون 49 جزء باشد، اگر اون مشکوک و دخل رو نیارید اصلا امتصال به خود اون هم حاصل چی آقا؟
نمیشه.
امتصال کدوم امتصال؟ امتصال امتصال چی؟ یقینی. الاشتغال الیقینی یستدی چی آقا؟ امتصال یقینی حاصل نمیشه. خب حالا بخلاف اونجا، خب یک سوال کردید، وقت ما رو به اندازه 10 دقیقه در این جلسه گرفتیم که این اصلا ربطی به بحث ما هم نداشت الان چندان. بله خب حالا عرض بکنم خدمت شما که دلیل چندان بودیم ما، الان سوم هستیم. دلیل سوم قاعده الاشتغال و یقینی یستدی فراغ یقینی رو که شیخ گفته ما قبول کردیم، گفتم حرف درستیه، برای اینکه کلن در موارد علم اجمالی، حالا اقل و اکثر ما نمیخوام بگیم الان، در متواینه مثلا همین اشتنه بعد نجس، موارد علم اجمالی، اون اقل اکثر بذارید کنار. بله بله بله. خب غیر اقل اکثر، عرض فرمایششون اینه و ما هم تصدیق کردیم که آقا اصل تکلیف یقینیست، تکلیف اجتناب از نجس یقینیست. خب فراغ یقینی نبود حاصل بشه کی حاصل میشه؟ اجتناب عرضو، این میشه موافقت قطعیه وجیب هم اینطور. بین قصد و اتمام که مثال دادیم اجماع مرکب اونجا هست در فقدان نس، توجه فرمودی فقدان نس که با من بیان، من مطلب آخرم گفتم به شما که در فقدان نس که اجماع کردن اینجا در فرعی، در فرع بعضی از فروض مسافر که ادهی گفتن که بله قصد، ادهی هم گفتن چی آقا؟ تمام. خب در اینجا تکلیف شما علم اجمالی دارید، یدور و بین القصر و اتمام، از دو حال خارج نیست. بله؟ نه این حکمیه است. درسته. اعمه. اعمه. مراد شیخ انصاری اعمه. توجه فرمودی؟ هیچ اختصاص به مصداقیه فقط هم ندارد.
مسافر مکلف به قصر، کسی که مسافر نیست مقیم مکلف به اتمامه. حالا این شک داره که مسافر یا مسافر نیست، شک از اصطلاح تردد
حکم. بله
مسافر بود مشخص به قصر.
بله یعنی در اون خصوص گفتیم، خصوص یعنی همون موردی که اصلا نمیدوند که این مقدار حد ترخص میرسه یا نمیرسه، فرضاً مصداقی میشه. در اینجایی ادهی قائل شدن به چی؟ ادهی قائل شدن به قصر و ادهی قائل شدن به اتمام. نص خاصی هم در خصوص اون مورد چی آقا؟ نداریم. در چنین جایی و در تمام موارد شبهات مصداقیه‌ای که از قبیل اقل اکثر نواشی رو شما مثال بزنید مثل اینه. همه موارد شبه وجوبیه مثل صلات جمعه و ظهر که علم اجمالی باشد که بالاخره در این روز یا جمعه واجبه یا ظهر و شما دلیل خاصی هم نتونستید اقامه بکنید به تعیین چی آقا؟ احدهما نتونستید پیدا بکنید، فرض رو این بگیرید. اینجا یقیناً ذمه شما مشغول شده به فریضه، فریضه صلات، که این فریضه صلات الان مردد بین چی است آقا؟ ظهر و جمعه. خب فراغ یقینی از این فریضه ای که یقیناً ذمه شما مشغول به اون شده است، فراغ یقینی به چیه؟ هر دو رو انجام بدید. بله؟ عرض کردم به شما در این گونه موارد هیچ فرقی بین مفهوم مصداقیه نمی کنه. علایالن چه مفهومیه باشد که شما اصل عنوان جامع رو یقین دارید که صلات فریضه است، منتها الان شک کردید که اون فریضه ای که بر شما واجب، من قبلا هم گفته بودم و در متواینم گفتم مفهومیه، اونجا گفتیم مقتضای احتیاط است، گفته بودم گفته بودم، الان هم همینجوره، این هم همینجوره. و در مصداقیه که اوضحه، التفات فرمودید کلن آقا در غیر مواد اقل و اکثر میخوام بگیم این قاعده اشتغال چی است آقا؟ جاریه. فقط در اقل و اکثر غیر ارتباطیه این هست که آره اون یکی فقط مشمول این استدلال چی آقا؟ نمیشه. مثل همین جمعه دیگه، حکمیه است دیگه. بله شما هست که این که در ظهر جمعه شما فریضه صلات فریضی بر ذمه شما هست شک ندارید که، یقین داری، منتش حکمش نمیدونی آیا اون جمعه هست، از دلیل نتون سه هزار بکنید مستاق میشه حکمی هست آقا، دقت کنید، از ادله نتونستین سه هزار بکنید، اینجا ولی یقین دارید که ذمه شما به یک فریضه چی هست آقا؟ مشغوله، اینجا قطعا باید احتیاط بکنید. اشتغال یقینی ذمه به اصل فریضه یسعدی چی آقا؟ فراغ یقینی از اون فریضه، اون فریضه یدو رو بین چی آقا؟ جمعه و زور دیگه، هر دو رو بیاری تمکنم دارید. بله خب دلیل چهارم چیه؟ دلیل چهارم این رد دلیل جواز مخالفت احتمالی است به همون بیانی که محقق اصفهانی گفته دیروز گفتیم، یا به بیانی که شهید صدر و سید خویی گفتن که متعلق تکلیف واحد لابعینهی است و به نفس موافقت احتمالی علم اجمالی منجز می شد، تنجیزشه، پس شما یقینا تکلیف رو انجام دادید. این رو ما رد کردیم، وقتی که رد کردیم پس چی اثبات می شه رد با رد این مدعا با رد این دلیل؟ عدم جواز موافقت چی آقا؟ احتمالیه. بلا ان علی الملازمه بینهو و بین موافقت قطعیه، بله لقال نه یقول، حرف بدی هم نیست، درسته که آقا بالاخره یا باید موافقت احتمالی بشه یا موافقت چی آقا؟ قطعیه. خب موافقت احتمالی که جایز نشد و چی میمونه؟ آقا قطعی میمونه دیگه قطعا. بله این ملازمه هم مقبوله، فلذا این دلیل هم تمامه، التفات فرمودید. و اما دلیل چهارم پنجم چیه؟ دلیل پنجم این است که شما بخواید که مخالفت موافقت قطعیه رو نفی بکنید، باید اصل نافی رو در بعض از اطراف جایز بدونید دون طرف آخر، و این ترجیح بلا مرجحه و جا نمیشه. این رد داره، رد چیه؟ همونجور که در قسم عربی عرض کردم، اولا ترجیح بلا مرجحه در اعتباریات به مکان ملل وقوع هست تا چه رسد به استحاله، درستی این حرف. اون در تکوینیات هست، این قانون به اصطلاح قاعده فلسفی، به لذا گفتن اشی ما لم یجب لم یوجد. میدونی یعنی چی این حرف؟ یعنی شی ممکن که یستوی طرفه ها الی الوجود و العدم، کل ممکنن یستوی طرفه ها الی الوجود و العدم، مساویه. خب این برای اینکه یکی از اینا بخواد تحقق پیدا بکنه، مثلا طرف وجود، این نیاز به مرجح دارد و بخواد بدون مرجح که یوجب وجوده امکان وجود چی آقا؟ نیست. گفتن اشی الممکن ما لم یجب به ایجاد سبب وجوده لم یوجد،
مالم یجب چی آقا؟ به ایجاد سبب وجود موصله الی الوجود لم یوجد. در تکوینیات همینطور آقا، کلا در تکوینیات این قاعده جاریه، اما در اعتباریات چی؟ نه. موارد تخییر شرعی شما چی میگی؟ اجازه بدید، شارع اومده گفته واحد لابعینهی واجبه، درست؟ خب هر کدوم رو میتونه اختیار بکنید، چیزی جز اراده شما دخیل در ترجیح اینجا چی آقا؟ نیست. همین که هر طرف اراده کردید همون میشد رجحان، تمام شد رفت در اعتباریات. فلذا اساسا این دلیل دلیل درستی نیست، نادرسته. ترجیح بالا مرجع اصلا این مقوله‌ای است که خلق شده بین قواعد فلسفی که متنش مقرش و مسببش وجود هست، وجود تکوینی. توجه فرمودید وجود تکوینی یعنی غیر اعتباری و عرض بند رو التفات فرمودید، این اعتباریات نه، اعتبار تابع اعتباره. بله خب از میان این پنج دلیل، دلیل اخیر رده. چهار دلیل درسته، اما یک نکته ای در اون دلیل اشتغال هست، اون است که شامل اقل و اکثر غیر ارتباطی چی آقا؟ نمیشه. تا اینجا میرم سر اون تطبیقات فقهیه ای رو من در اینجا خدمت شما عرض بکنم که ذکر کردم در بدایع از بله صفحه 2319 توجه فرمودید تا 18 صفحه بعد تطبیقاتی مثل وجوب الاجتناب ان اطراف شبهه المحصوره. خب کلام حقل کرکی را آوردیم، کلمات فقهای دیگر را آوردیم، اشکال شده که خب این فروع رو شما ملاحظه بفرمایید. من اصلا در صدد این نیستم که اینا رو برای شما بیان بکنم، چون بحثش رو که گفتیم و این تطبیقات رو فقط عناوینش رو میگیم، شما دیگه خودتون مطالعه بکنید دیگه. حکم سجده علی اطراف شبهه المحصوره، الکلام بعضی ها اومدن گفتن که جایزه بعضی از اطراف، بعضی هم گفتن جایز چی آقا؟ نیست اکتفا به بعضی از افراد اطراف، توجه فرمودید. و همینجور حدودا بیش از 10 عنوان ما جاری کردیم این فروش رو. و همچنین در صفحه 333 تا 334 تا صفحه 336 که ما اینجا هم باز تطبیقات فقهی داریم، وجوب الاحتیاط علی غیر المجتهد و المقلد، حکم اشتباه القبله عند البول، توجه فرمودید، و نحو ذلک فروعی هست. اینا رو مرحمت بفرمایید مطالبه کنید که در بحثی که میخواد اونجا ارائه بدید کامل بشد. اما 5 دقیقه دیگر باقی است البته. بله اجازه بدید، ما در بخش عربی گفتیم، فارسیش هم باید بگیم، با اینکه بخشش هم فارسی گفتیم به شما، با اون امتثال چی است آقا؟ امتثال اجمالی با تیسر امتثال تفصیلی. هل یجوز ام چی آقا؟ لا، ما عدم تیسر، خب معلومه که یجوز، بلکه یجب. توجه فرمودید کلام در ما تیسر امتثال چی است آقا؟ تفصیلیه. در اینجا عرض میکنم که شیخ انصاری میگه کافیه امتثال اجمالی. چرا کافیه؟ میگه به خاطر اینکه اون دلیلی که شما برای اجزای امتثال اجمالی ما آوردیم، حکم عقل، دیگه حالا فرقی نمیکنه که امتثال تفصیلی ممکن باشد یا چی آقا؟ نباشد، چون اون ملاک هست. تمام اون ملاکاتی که ما آوردیم از حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه، اونها فرقی بین این و اون ندارن. عقلم که فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی چی آقا؟ نمیذارد و سایر وجود. خب حالا لکن اصحاب حدائق ایشون نقل کرده که از بعضی از اعیان نقل کرده که اونا ادعای اجماع کردن که امتثال اجمالی لا یجوز مع تیسر امتثال چی آقا بفرمایید؟
تفصیلی.
ولیکن ما لب به حرف ما اینه که اونی که شما گفتید که نقل کرده حدائق، اون اصلا به این بحث ما مربوط نیست. اون میگه اگر یک لباسی که شما باید باش نماز بخونید، این لباس رو علم اجمالی دارید گوشه ای از این نجسه، یا طرف راست یا طرف چپ، خب باید کلش آب بکشید، یا میدونید طرف راست یا بالا فقط یا پایین لباس فقط، یکی از جوانبش که خودش مناطق نقطه های زیادی رو شامل میشد، بعضی از نقاط یک طرف چی است آقا؟ باید همون طرف رو فقط چیکار بکنید آقا؟ آب بکشید. کما اینکه همین شخص باز مثال دیگر این آورده، اونجایی که دو تا لباس باشه بدون دیگه یکی از این دو لباس چی است آقا؟ نجسه. خب هر دو رو باید آب بکشید. این نظر دارد به اشتراط طهارت صبح در حین چی آقا؟ صلات. اما این که امتثال اجمالی جایز نباشد با در صورت تیسر علم تفصیلی، اصلا به این هیچ گونه نظر چی آقا؟ ندارد. این دوتا هم ربطی به هم ندارن، توجه فرمودید. فلذا این صاحب حدائق خلط مصداقی کرده برای این موضوع ما، این رو گرفته چیکار کرده آقا؟ استشاق کرده این مطلب که از این قرار. مرحوم شیخ انصاری که قائل به اکتفاء علم اجمالی شده مطلقا نگفتا، یعنی عند تیسر امتثال تفصیلی که ایشون قائل شد به اکتفاء و اجتزاء امتثال اجمالی، اما همین رو مطلقا چی آقا؟ نگفته. گفت در فرضی است که البته تکرار لازم نیاد، چون تکرار عبث و بعث است و عبث امر مولاست لعبث، فلذا جایز نیست. اما اونجا که تکرار لازم نیاد، مقصود من شیخه که میگم امتثال اجمالی یجوز ولو تیسر امتثال چی آقا؟ تفصیلی، با اون حرفای بعدی که قبلا خدمت شما عرض کردم انشاءالله بعدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.